بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. چسان توان که سرم راز سجده برگیرم، به صبح و شام که دائم تو در نماز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، امیدواریم که از ضیافت نور و رحمت الهی در این ماه رحمت نهایت استفاده ها را ببرید و از دعای خیرتون ما را هم فراموش نکنید و خداوند عبادت و طاعات همه ما را انشاءالله به شایستگی قبول بفرماید. خب، در محضر حافظ هستیم. یکی از ویژگی های برجسته حافظ شب، سحر، ناله های نیمه شب، سوز دل در نیمه های شب. اصلا نیمه شب چه معنی داره از نگاه حافظ که متناسب با این ماه هست، از محضر استاد عزیز استفاده می کنیم. دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، اندرون ظلمت شب آب حیات هم دادن. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن، باده از جام تجلی صفات هم دادن. خیلی این غزل استاد هر حال سر به مهره، ختام و همسک بفرمید استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، غزل خوبی رو انتخاب کردید و خوبترین که خیلی متناسبه با این ایام مبارک ماه رمضان هست. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. من قبلا عرض کرده بودم که حافظ و اکثر عرفا وقتی کلمه وقت رو به کار میبرند، وقت خب در مصطلح عادی یعنی همین زمان، اونها هم خارج از زمان نیستن، تو زمانن، تو زمانم زندگی میکنن، اما از کلمه وقت یه چیزی بیش از زمان معمولی میفهمند، یه حالت خاصی که به سالک دست میده اون وقت. یه وقت حدیثم خونده بودم که از حضرت ختم ارتباط صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده ان لی مع الله اوقات لا یسعون فیه ملک مقرب. میگه من وقتهایی دارم با خداوند، اوقات یعنی جمع وقته، وقتهایی رو با خدا دارم. اون وقت همین زمان معمولی نیست، درسته تو این زمان هم هست حضرت، تو همه تو این زمان زندگی میکنن، ولی یکم میره تو باطن زمان. کلمه وقت یک بار اضافه داره، یکم بیش از زمان معمولیه. همین زمانیست که آدم میره تو اون لحظات معنوی و عرفانی و اتصالی با مبادی عالیه. در اون لحظه اتصال با مبادی عالیه این کلمه وقت بیشتر متناسبه در اصطلاح عرفا. و حافظ میگه که دوش وقت سحر،
مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست.
بله، همون اون وقته.
میکنم جهد که خود را مگر اونجا
خوشد. اونجا به اون وقته، در سحر این حالت برام پیش اومد. دوش وقت، خود سحر وقته.
احسن.
وقتی میگه دوش سحر، هر کس اگه وقت رو نمیگه و میگفت سحر، مردم نمیفهمیدن سحره؟ مگر اینکه بگی ضرورت شعری. خب ضرورت شعری که این نیست که، خب شعر نبود. هیچ وقت شاعر نمیتونه بگه من به ضرورت شعری اینو گفتم. شاعری که به ضرورت شعری حرف میزنه اون شاعر حسابی نیست. یعنی سخنگوی حسابی نیست. اگه ضرورت بهتره که نگی. میتونه حافظ بگه دو در سحر این حالت برای من پیش اومد. میگه دوش وقت سحر. یعنی این وقت یه وقت مخصوصیه. یعنی با زمانهای دیگه متفاوته. پس این یه نکته است که دوش وقت سحر یه وقت بوده، یعنی حالت معنوی داشته،
همون اتصال
بوده، یعنی افق غیبی، افق معنوی به روی گشوده شده، افقی که یک کمی از زمان فراتر میره.
اوقات خوش هم بود که با دوست به سر،
اون اوقاته،
باقی همه بی حاصلی و بی خبری.
بی خبری ببین همین شعر که شما خوندی فرق میذاره بین اون وقتایی که با دوست
هستی
به سر میبرد و بین وقت‌های دیگه اونا رو میگه اصلا وقت بود اما وقت مهم نبود، اصلا بلهوسی و بیهوده بود، اصلا بیهوده بود. اما وقت حسابی اون که من با دوست به سر بردم که یه لحظهش معادل هزاران ساله، یه لحظه با دوست به سر بردن برای شخص عاشق معادل است، اصلا اونو سودا نمی‌کنه با هزار سال. میگن هزار سال بد میدیم اون یه لحظه رو از دستت میگیریم که با دوست به سر میبری. عاشق عوض میکنه به نظر شما یا نه؟
نه
عوض نمیکنه. بله، پس اون وقته. حافظ هم داره میگه دوش وقت سحر یه حالتی داشته. این یک نکته. من چند تا نکته به نظرم میاد که اینا رو بگم بعد به شرح شعر میپردازیم. این وقت اونچنان وقت عالی بود که از هر غصه نجات پیدا کرده حافظ. نجات از غصه خیلی مسئله است. نجات از غصه، نه اینکه فراغت پیدا کرد، نه اینکه غصه هم رفت، اصلا از غصه نجات پیدا کردم. یعنی یه جای غصه نیست. نجات یعنی اصلا این لحظه جای غصه نیست، اصلا غصه معنی نداره. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند. بعد در مصرع دوم میفرماید اندرون ظلمت شب آب حیاتم. اینجا هم دوست تو نکته داره. البته شب ظلمانیست مسلمه، شب ظلمانیه، شب تاریک، سحرم تاریک، سحرم شبه دیگه از نظرش. ظلمت شب روشنه، یعنی روشنه به این معنی کمه کس میدونه یعنی چه شب تاریک. اما آب حیات طبق اسطوره ها، افسانه ها و طبق قصص قرآنی و طبق روایات در تاریکیه. بله، خضر وقتی میخواست به آب حیات برسه از کجا باید عبور میکرد؟ آب حیات در کجا بود؟ در ظلمات بود. آب حیات همه جا نیست. آب همه جا هست، این همه دریا هست، ولی آب حیات کجاست؟ اولا آب حیات چی هست؟ اجازه بفرمایید آب حیات هم معنی کنیم. البته هر آبی آب حیاته، اصلا حیات از آبه. خیلی زیباست این، اصلا حیات از آبه. و جعلنا من الماء کل شیء حی. این فرهنگ قرآنیه و اصطلاح قرآنیه. همه چیز از آب زنده است. آب مایه حیاته. حالا چون آب مایه حیاته، وقت اون آبی هم که مایه حیات ابدی است در ظلمات، طبق اون داستان خضر.
آب را آبی است کو میراندهش، روح را روحی است کو میخواندهش. از کدوم پرده میاد؟
بله، باید به وادی ظلمات عبور میکردن. وقت در وادی ظلمات یه چشمه‌ای بود. در داستان‌ها چنین آمده که اگر کسی از اون چشمه آب مینوشید و سیراب میشد، این دیگه جاودانه بود، این حیات ابدی پیدا میکرد. بله، آب مایه حیات، هر آبی مایه حیاته، اما حیات دائمی نیست. ما همیشه از آب مینوشیم، اصلا قسمت عمده بدن ما از آب، قسمت عمده عالم کره زمین آبه. بیشترین کره زمین آب تشکیل میده، خشکی
آب
تشکیل میده. بدن انسان بیشترش از آب تشکیل شده.
آبه، بله.
آب هر کجا نباشه حیات نیست و هر کجا آب هست حیات هست. اصلا علامت حیات آب. این تا اینجا درست. اما یه حیات ظاهری هست، همین حیاتی که فانی فناپذیره. هر کسی هر چه عمر داشته باشه، بالاخره روز اجل فرا خواهد رسید. کسی عمر دائم در این عالم نداره. کسی در این عالم عمر دائم داره؟
نخیر.
حضرت نوح هم که 900 سال در قومش مکس کرد، فمکس فی قومه، اونم بالاخره وفات یافت.
برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیاه کاسه در آخر بکشد مهمان.
همه کس
کسی رو
عجلی دارد که فرا میرسد،
تمام میشه.
و هست همه انبیا، حتی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله وسلم، افا ام مات او قتلن غلبتم الاقات، یعنی پیغمبرم وفات میکنه و وفات کرد، همه میمیرن. پس با اینکه آب میخورن، خب آب هست، آب مایه حیاته، ولی حیات جاودانه نیست، حیات فنا ناپذیر نیست، حیات ابدی نیست. اما یه حیات ابدی داریم. اون حیات ابدی چیه؟ اون حیات مرگ درش نیست، جاودانه است، فنا ناپذیره، حیات جاویدان، حیاتی که مرگ نداره، مردگی نداره. اون یه آبی است که اگه کسی اون آبو بخوره اون حیات پیدا میکنه. اون آب دریای مدیترانه نیست، آب دریای خزر نیست، آب شیر تهران نیست، آب چاهای روستاهای ما نیست. اون چه آبیه؟ آب معرفت. آره اون آب معرفت، اون سرچشمه معرفت فوران داره، اونم جوشش داره ها، نفکر کنی شر سرچشمه معرفت کوره، فوران داره.
می سرخی که نوشاندیم از صبح ازل،
اون فوران
دل کن که چکت هر دم از این رخسار.
تمام، اون آب، آب معرفت رو اگر کسی بنوشد
فوران
حیاتش حیات جاودانه، زیرا معرفت جاودانه. حالا حافظ در اینجا چه میخوان بفرماین؟ که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، که گفتیم که قصه جای قصه هم دیگه اینجا نیست، بعد از معرفت قصه ریشه کن میشود، قصه مال جهله، اونجا که معرفت هست قصه نیست، اصلا در عالم معرفت قصه وجود نداره. من در اون ظلمت شب آب حیاتم داده، آب حیات رو خورده، آب معرفت، و به حیات معنوی دست یافته، به معرفت رسیده حافظ. اما نکته دیگر در این بیت این است که اون آب در شبه، در تاریکیه، حیات و معرفت که روشناییه در مقابل شبه، شب علامت سختیه، یعنی معرفت آسان به دست نمیاد. آقای لاریجانی، معرفت آسان به دست نمیاد، به چشمه معرفت رستن وادی ظلمات داره، تاریکی ها داره، سختی ها داره، ظلمت ها داره، باید این وادی ظلمت رو طی کنی. سختی، ظلمت سختی هاست. اصلا عالم ماده ظلمته، خوب توجه کنید، عالم ماده ظلمت محضه. آقای لاریجان، این حالا من اینجا از حافظ برم به صدر و متلهین و برم به شیخ اشراق، حافظ شیخ اشراق خوب خونده بوده، حافظ شیخ اشراق خوب خونده بوده، البته مولا صدر رو نخونده بود، چون مولا صدر بعد از حافظ، اما شیخ اشراق خونده بود. شیخ اشراق عالم ماده رو قاصق به ذات میدونه، ماده و جسم رو میگه به ذات قاصق، قاصق یعنی تاریک، قصق یعنی تاریک به ذات، عالم ماده تاریک به ذات. حالا شما ممکنه به من اشکال کنی بگی چه تاریک نیست، من این دیوار میبینم، این کوه رو میبینم، این چه تاریک نیست که من دارم میبینم؟ اولا شما در پرتو نور میبینی یا خودشو میبینی؟ اگه نور نبود این دیوار میدیدی؟
نه نه،
خورشید طلوع نمیکرد،
خورشید نبود نمیدید،
چی نمیدید؟ این اولا، تازه این ظاهریه، و بعدم شما چی میبینی وقتی کوه و دریا و شجر و حجر رو میبینی؟ چی میبینی؟ با نور چشم دیگه ظاهر میبینی، مادهشو میبینی، ماده جسم رو میبینی؟ جسم یه صورت داره، یه ماده، صورت رو در پرتو نور میبینی، ولی ماده که صورت رو اون پوشش داده
دیده،
ماده اصلی آدم دیده نمیشه، حتی با چشم مسلح. توجه کن، حالا ممکنه بگی نه من با چشم عادی نمیبینم، با چشم میکروسکوپ میبینم، میکروسکوپ هم نمیتونه ببینه ماده اصلی رو، آنچه که میبینه ماده اصلی نیست، مولکول ها، اتم ها، اینا رو ممکنه ببینه، اینا ماده اصلی نیستن، باز اینا تقسیم میشن به ذرات ریزتر و دیده نمیشه. حالا این تازه علم فیزیکه، اونی که سهروردی از ماده اراده میکنه ظلمت محض، اصلا به قولشون عین احدهما من الاخر، بعده هر ذره ای از ماده از ذره دیگه جداست. ببین همین صندلی که من نشستم، هیچ اتمش اتم دیگه شو نمیبینه، این تشکیل شده از اتم ها فراوانی که من تعدادشو نمیدونم، هیچ اتمی از این صندلی اتم دیگه رو نمیبینه و هیچ اتم بر اتم دیگه حضور نداره، مجموعه اتم های میز تشکیل دادن. ماده، تازه ماده که سهروردی میگه غیر از این اتم هاست، تازه این اتم ها از یه ماده قلیستری تشکیل شدن، اون دیده نمیشه، قاصق به ذات، هم تاریک به ذاته. پس این عالم، عالم تاریکیه، عالمی که ما در زندگی مونیم، ماده ظلمت ماست. پس چرا ما میبینیم میفهمیم؟ با این آب حیات معرفته، همین چشم خودش از شؤون معرفته. ببینم دیدن یه نوع ادراک نیست؟
چرا؟
ادراک معرفت هست یا نه؟
چرا؟ بله،
من که ادراک میگم
نور، نور چشم،
همه معانی ادراک میگم، از دیدن، دیدن ادراکه، ادراک معرفته، گوش شنیدن ادراکه، لمس ادراکه، ادراک از سطح معرفته. حالا این هی میره بالای معرفت تو به عقل برسه، تو به مفوق عقل، تو به شهود برسه، تو به اتصال، اون دیگه خیلی بالاست. اما نازلترین و پایین ترین درجه معرفت حسه، یعنی لمسه و دیدن و شنیدن. همین هم ادراکه. خود دیدن ماده نیست، چشم شما مادیه. چه این ماده هم میبینی؟ ببین این میز که میبینی مادیه، این صندلی مادیه، چشم شما مادیه، دیدن شما مادیه یا نه؟ خود دیدن،
خود دیدن نه،
اصلا خود دیدن رو میبینی شما؟
حقیقت دیدن رو کسی نمیبینه. بله
خود دیدن، چشمت میبینه، مرئی رو میبینی، مبصر میبینی، ولی خود دیدن رو نمیبینی. دیدن معرفته و این نازلترین مرتبه معرفته، نازلترین پایینترین مرتبه معرفت دیدن و شنیدن و همه حواس میره به مرحله خیال و وهم و عقل و مافوقه و مراتب عقل که لایتناهی. حالا حافظ وقتی میگه در ظلمش آب حیات، آب حیات آب معرفت، در ظلمت شب این در این عالم ماده، عالم ماده ظلمت شبه، یعنی در این عالم به من معرفت دادن. آره من اومدم توی این عالم. بله فرشته معرفت داره، فرشتگان توی این عالم نیومدند. حالا باید ببینیم که فرشته معرفت فرشته بیشتره یا معرفت کسی که توی این عالم اومده و معرفت کامل پیدا کرده یا معرفت انبیا. انبیا توی این عالم اومدند.
این حضرت علامه ظلمت رو به معنی چادرم میگیره، حریم. یه انسان وقتی مثلا میره تو خونه خودش کسی رو نمیبینه، یه احساس آرامش میکنه، فراغت بال داره. میگه این ظلمت یه چادری که اغیار همه دور میشن. اصلا شب به خاطر این کانون عشق عارفانه و شب انس دارن، دلیلش اینه که چشم اغیار خوابه، پوشیده است، آنها هستند و یار.
اون یه زاویه دیگر است و با حرف بنده ناسازگار نیست.
ناسازگار نیست.
اصلا منافات نداره. بله اصلا خود چادر حجابه، چادر پوشنده است، میپوشانند. بله ماده چادر میپوشونه، ظلم اصلا پوشندگیه. یعنی اگه معرفت در این عالم نبود، ببینم اگه ادراک در این عالم نبود، ادراک مطلق ادراک رو میگم، از حس گرفته تا عقل و مافوق، اگه ادراک نبود، فهم نبود، این عالم چی بود؟
هیچ. سراب.
ظلمت.
ظلمت محض.
بله ظلمت محض. اگر ادراک نبود، یه لحظه تصور کن بی ادراکی رو، که هیچ ادراکی از هیچ موجودی نبود. اصلا درک، درک معنی عام کلمه عرض میکنم، از حس تا عقل تا مافوق تا وحی تا، اونم درکه. اگر نبود چی بود؟ چی میتونست؟ ظلمت محض بود. من ظلمت رو معنی غلیظتر معنی کردم، ولی حجابم، چادرم میتونه حجاب باشه، دست و چادر حجابه و ماده حجابه. و حافظ میخواد بگه معرفت رو در این ظلمت شب این عالم میتوان به دست آورد و معرفتی که در این عالم به دست بیاید نیرومندتر از معرفتی است که فرشته دارد. معرفت انسان کامل نیرومندتر است یا معرفت فرشتگان؟
معرفت انسان کامل
بدون تردید، بدون تردید. حافظ میخواد بگه یه لحظه سیم من متصل شده. حالا به زبانی انسان کامل در حرف میزنه. من نمیدونم حافظ خودش رسیده بود یا نه، چه بسا من ندونم که حافظ واقعا رسیده بود یا نه، ولی ببین یا انشالله خودش رسیده، که اگه رسیده باشه نوش جون حافظ رحمت الله علیه رحمتن واسه. و من اگرم نرسیده بود، داره از زبانی انسان کامل سخن میگه. میگه انسان کامل میتواند که در ظلمت شب به آب حیات معرفت دست پیدا کنه و در این صورت است که از هر قصه دیگه نجات پیدا کرده. جای قصه مال این عالمه، مال عالم، عالم ماده عالم تفرقه است، عالم تضاده، عالم فقدانه، عالم قصوره، عالم نداشتنه، داشتن و نداشتن قاطیه، غم و شادی همه چیز با هم قاطیه، عالم ترکیبه. اما عالم معرفت عالم وحدته، عالم نوره، عالم روشناییه، عالم نقص نیست، همه چیز در اونجا حضور داره، عالم حضوره. حافظ میخواد بگه که ما از درون شب وقت پیدا میکنیم. وقت هم عرض کردم یعنی چه؟ وقت همونه، یعنی وقت خاص پیدا میکنیم و به عالم معرفت وارد میشیم و راه نجات از هر گونه غصه تنها و تنها و تنها معرفت است و بدون معرفت راه نجات از تفرقه و غصه و رنج و بلا میسر نیست.
این راجع باز میخوام ظلمت یه سوالی بکنم. حکیم ملا صدر راجع به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود قرآن بطن در بطن فی سبعین ابطون، اینا رو این بطون رو همون حجاب ها میگه، قرآن رو در 70 حجاب پیچیدن تا ما تحمل نور اون رو داشته باشیم. لذا به این شعر شیخ بهایی هم اعتراض میکنه که ساقیا بده جامی زین شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حجاب روحانی. میگه که همیشه حجاب بد نیست، چون اگه اون حجاب های روحانی کنار بره ما تحمل نورش نداریم.
دقیقاً فرمایش ایشون درسته.
پس ظلمت هم
و دقیقاً اعتراض ایشون به شیخ بهایی وارده و با اینکه شیخ بهایی استاد ایشون بوده در علوم نقلی، نه عقلی، البته میگه استاد و نافل علوم نقلیه در حدیث و فقه و اینا شگرد
میرداماد عقلی بود،
بر اون عقلی بود، ولی شیخ بهایی در علوم نقلی استاد صدر المطلحین بوده و ایشون اشکالشن وارده و استادم اشکال کردن هیچ عیب نداره، شاگرد میتونه با استادم ایراد بکنه هیچ عیب هم نداره. و حالا اگه وقت باشه من توضیح میدم که بله میتونه حجاب باشه، حجاب نسبیه. ببین ماده به طور کلی حجابه، علل اطلاق ماده حجابه، ولی چون نور مطلق، ما تحمل نور مطلق رو نداریم، این است که هر مرتبه از نورانیت باز برای مرتبه بالا حجابه. بله درست فرموده صدر المطلقین، نور مطلق رو کی توانی درکشو داره؟ نور مطلق معرفت رو دارم عرض بونه. حالا نور شمس هم حتی همین نور خورشید رو که نور حسیه، نور خورشید که نور معرفت نی، نوره، خصلت نور داره. شما مستقیما یه ساعت تو در فصل تابستان در وسط ظهر در خورشید چشم خیره کن، خیره کن چشم در خورشید، چشمت ناراحت میشه، معیوب میشه. اصلا شما گاهی که عینک میزنی برای چیه؟ عینک دودی میزنی برای چیه؟ بله اینه که بله گاهی هر مرتبه پایینتر حجاب است برای مرتبه بالاتر. هر چی شما معرفتت وسیع‌تر باشه این حجاب ها برطرف میشه. حجاب است، ولی همیشه برای مدارک ما، مدارک یعنی ادراکات ما، ادراکات ما خودش حجابه. چشم من حجابه، چشم من نمیتونه بشنوه، گوش من نمیتونه ببینه، در یه حد معینی، خیال من در یه محدوده داره، وهم من در عقل من هم حتی محدوده داره. اما هی این حدود رو باید با تعالی حدود رو کنار زد. هر چی شما تعالی پیدا کنی حدود کنار میره و این پرده ها و این حجاب ها، پرده ها که همون که شما از مرحوم علامه نقف فرمون حجاب یعنی همون پرده دیگه،
پرده.
این پرده ها و به تعبیر دیگر همین حجاب ها، هر چی تعالی پیدا کنی این پرده ها یکی پس از دیگری کنار میره. تو به نور ماست که فکر کنم در شعر بعدی که شما از غزل
حالا من بازم
میرسی.
بله
بله
بازم سوال داشتم. این بیت به نظر من خیلی نکات لطیف و
بله سوال مطرح
بفرمایید زیادی داره. اجازه بفرمایید یه میان برنامه رو ببینیم من سوالم مطرح. استاد یه سوال مهم، این که دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادن. اولا سحر خودش بین همه اوقات شبان روز بهترین لحظاته طبعا. از نظر عرفانی خیلی هم حدیث و روایات و خود قرآن هم کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون و بالاسحارهم یستغفرون که استغفار در سحر خیلی تأثیر گذاره. خب خود این وقت سحر دیگه شما فرمودید خود این وقت بخشی لذیذ و روحانی از خود همین سحر. نکته دیگه این که کی نجاتش داده، نجات هم دادند اینا کی دادن که حافظ نجات.
حالا شعر بعدیشو بخون تا بگم که نجاتش
دی خود از شعشعه پرتو
ذات خودش داره میگه، خودش تفسیر میکنه
باده از جام تجلی صفاتم داد.
حالا بعد شعر بعدی رو بخون تا بگم که جواب سوال شما رو بدم کی نجاتش داده.
کی نجاتش داده؟
همین
همون شعر مبارک سحری بود و چو فرخنده شبی اون شب قد که این تازه براتم دادن.
بله
باز میگه دادن
افاضات رحمانی. ببین حافظ اینجا حرفی زده که زهره میخواد گفتنش. اصلا کمتر عارفی شجاعت داره اینجا حرف بزنه بی خود از پرتوش، بی خود از شعشعه پرتو ذات. شعشعه به درستی حافظ اینجا به کار برده کلمه شعشعه. ببینید کلمه شعشعه تلفظش خیلی سخته. شعشعه یک شاعری که ذوق شاعر داره میدونه که این کلمه رو در غزل به کار بردن چقدر سخته. این شعرهای معاصر ما که غزل سرا هستن، غزل سرا باشن، از یه غزل سرا بپرس که شما کلمه شعر رو در یه غزل به کار ببر، به این زودی ها نمیتونه به کار ببره، غزلش خراب میشه. خیلی سخته این کلمه رو به کار بردن، کلمه شعشعه، خیلی کلمه غلیظی سختیه. شعشعه یعنی همون تشعشع، همون نور، نور عجیب و غریب. بی خود از شعشعه پرتو و ذاتم کردم. اینجا رفته حافظ به مقام بالا. ببین عرفا یه فیض اقدس قائلن، یه فیض مقدس. یه وقت خداوند در صفاتش تجلی میکنه، مثلا در صفت رحمانیت خدا تجلی میکنه، در صفت رحیمیت تجلی میکنه، حتی در صفت قهاریت، در صفت غفاریت. تجلی حق تعالی به غفاریت آمرزشه، تجلی خدا به رحمانیت افاضه رحمته و همینطور به لطف، همینطور. اینا تجلی صفات. اما تجلی ذات چیه؟ ذات چگونه تجلی میکنه؟
ذات
خیلی حرفه. ذاتی که راه بهش نیست، ذاتی که راه بهش نیست. اما در این حال حافظ چقدر هنرمندانه اینجا سخن گفته، چقدر به مبادی عرفان وارد بوده. میگه بی خود از شعشعه پرتو به ذاتم کردم. ذات پرتو داره یا نداره؟ ذات منبع نور معرفته، منبع نور عالم معنیه، منبع نور هستیه. اما پرتو داره، بازم تو پرتو از ذات صحبت میکنه، نه از خود ذات.
شعشعه و پرتو اینا خیلی ظریفه.
شعشعه و پرتو، ببین چقدر ظریف داره حرف میزنه، از صفات عبور کرده. ولی حالا تو ذات که اومده، که خیلی مقام بالایی، خیلی مقام بالاست انصافا. کمتر ساله که میتونه اینجور حرف بزنه. اصلا اونجا هجران ابدی است، اصلا هجران نیست به مقام ذات. اما با اینکه مقام حق ذات راهی بهش نیست، ذات پرتو داره و این پرتو همون شعشعه هست، کلمه شعشعه. و دقیقاً این شعشعه‌ای که پرتو ذاته بی خود کرده حافظ رو. این کلمه بی خودی جاش اینجاست، اینجا دیگه جای خودی نیست، همه چیز مندکه، همه چیز مندکه، حتی صفت دیگه نیست. توجه کن دارم چه عرض میکنم، اینجا صفت هم نمیشه صحبت کرد، اینجا اندکاکه، فقط پرتو ذاته. این کلمه بی خودی هم چقدر زیبا به کار برده حافظ. بی خودی نگفته، بی خود، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن. شعشعه پرتو ذات چنان منو بی خود کرد که از خود خبرم نیست.
من از هم گرفتم،
از خود خبرم نیست. این وقت سحر بود.
این حالا وقت اینجا معنی بده.
وقت
از خود سحر اونی که ما رو میگیرن از خودمون.
من نمنم
این 2000 من و ما.
من نمنم اصلا.
این عجبا من چه منم؟
من نمنم. یه وقتم خوندم شعر مولوی رو، ای در درون من درا، ای اون که از من منتری.
آفرین.
تو از من بیشتر منی. من نیستم دیگه.
حافظ چون که من نیستم، این من زهوست.
بله، حالا وقت جواب شما همینه.
دم هر که دم زد کافر.
پس همینه. این که میفرمون کیا دادن همین دیگه. پرتو بود، پرتو ذات.
هوه باده، هوه بود،
شعشعه بود. این کلمه شعشعه عرض میکنم که خیلی کلمه ثقیلیه، اما چقدر زیبا به کار برده حافظ که آدم ثقالت این کلمه رو حس نمیکنه. خب بی خود شده، از دیگه خودش نیست حافظ که دیگه. اینجا دیگه منیت نداره که، مندکه. اندکاک یعنی نابودی من، انانیت، نفسانیت، انانیت، غیریت. اصلا غیریت نیست، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن.
باده از جام تجلی صفات،
اون اونجا بی خودی بود. بی خودی که اصلا دیگه نوشیدن هم نداره، بی خودی بی خوده. اما بعد یه نوشیدنی داره که سر حال بیاد. حالا کجاست اون دیگه؟ اون دیگه ذات، در ذات اندکا که محضه،
باده صفات.
اما اونجا که میخواد باده بخوره، باده صفات. به به، چقدر باده قشنگه. این باده، باده صفاته، باده از جام تجلی صفاتم. اون تجلی ذات بی خود کرد، نابود کرد، اثری از انانیت دیگه باقی نموند. اما حالا یه مرتبه بعدش از جام تجلی صفات باده خوردم و این باده است که وقت از هر قصه نجات میده دیگه.
حضرت علامه طباطبایی یه تعبیر لطیفی داره، حیف هم آمد اینجا
بفرم.
ما چون خیلی به وجد آوردید ما رو استاد، بحث باده تجلی صفات و ذات و برحال. ایشان راجب مولوی میگه: ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، تا بنک شایی به غندت روزه ام، تا قیامت روزه دارم روز و شب. ولی میگه که منم تصمیم گرفتم تا قیامت روزه دار باشم. وقتی این غزل حافظ رو خوندم روزم رو باز کردم.
آره آره دیگه بله،
جام تجلی
جام تجلی صفات باید خورد. هر چه بیشتر بخوری مستانه تر و هر چه بیشتر مست بشی بی خودتر از خودی خود، از انانیت و نفسانیت. بله
ایشون میگه که این شأن مقام مولا امیرالمومنین حضرت علامه.
بله بله بله،
اشاره میکنه به حدیث از ایشون که طلب تو نور القلب فوجدته فی التفکر والبکا. چقدر زیبا میگه مولا.
و این
یه اون شعشع همون نور قلب که میتابه.
و خود حضرت مولا
چقدر این حدیث
امیرالمومنین علی علیه السلام که مظهر کامله شعشعی پرتو به ذاته، مظهر کامله، کامل ترین مظهر شعشعی پرتو به ذاته و از خودی بی خود است. و چون از خودی بی خود است، مظهر تام حق تبارک و تعالی است. ید الله و وجه الله و اسد الله و عین الله و همه چیز است. او کامل ترین باده رو از کاملترین جام صفات نوشیده و همین شخص است که این باده رو نوشیده که می فرماید فلعنه به طرق سما اعلم منی به طرق الارض. من به کوچه خیابون ها، کوچه پس کوچه های آسمان ها، آسمانم نه یعنی کره ماه و مریخ، آسمان یعنی بالا، رفعت، ملکوت و ملکوت اعلی و مقام او ادنا و هرچه برو، اون کوچه پس کوچه ها رو که من تعبیر کوچه پس کوچه میکنم، اونجا کوچه نی، اونجا نور محضه، اونا رو من بیشتر آشنام تا کوچه های زمینی. یعنی من از ملکوتم، من از نورم، من علی عالی اعلام، از اعلی الیینم، از عالم نورم. این مقام انسان کامل.
احسن. یه بارم فرمودید که راجع قرآن ناطق، خب بالاخره مولا فرمود انا وجه الله انا ید الله، خب اینا تعابیر است، اما این قرآن را که خودش ثقل اکبر هست، مولا میگه انا قرآن ناطق، یا در نهج البلاغه داره که ذالک القرآن فستنتقوه لینتق ولکن اخبرکم ان. خیلی جرأت میخواد. این فقط میتونه شأن مولا امیرالمومنین.
بله این شأن دیگه حضرت با صراحت فرموده، جای شبهه برای کسی باقی نگذاشته. چه بس این حرفا که ما میزنیم برای بعضی قلوف به نظرشون بیاد، فکر کنم ما قالی هستیم قلوف میکنیم یا شبهه به نظرشون بیاد، ولی اگر اینا به حضرت امیر ارادت داشته باشند و بشناسن اون بزرگ مرد را، بزرگ مرد عالم هستی، خود حضرت جای ابهام باقی نگذاشته. مگر نفرمود که من قرآن ناطقم؟ اینقدر تاریخ بخونم. اینو مجاز گفت و شوخی کرد یا جدی گفت حضرت؟
این جدیته.
حضرت مجاز میگفت یا شوخی میکرد؟ و در مقامی بود که شوخی کنه، در جایی سخن گفت که جای شوخی نبود، جای مجازگویی نبود، گفت من قرآن ناطقم. این شوخی بود نبود؟ نبود. یعنی چه حضرت قرآن ناطقه؟ یعنی چی
این نطق چیه؟
و قرآن چیه؟ قرآن وقتی حضرت امیر علیه السلام قرآن ناطق باشه، این قرآنی که دست من و شماست، ما بین دفتین، این که چاپ شده در دست ماست، ما قرائت میکنیم در این ماه انشاءالله، این صامته. این قرآنی که تو جیب شماست، تو خونه شماست که قرائتش میکنی، این صامته یا ناطقه؟
صامته.
اگه شما نخونی
نطقی نداره.
با شما حرف نمی. تو ازش بخونی و ازش چیزی نفهمی، به شما چیزی نمیگه. به اندازه به شما صحبت میکنه که بفهمی. قرآن چقدر با شما حرف میزنه؟
به قدر فهم ما.
تو اندازه که شما بتونی بفهمی. بیشتر از فهم ما با ما حرف میزنه یا قرآن یا نه؟ اصلا میشه حرف بزنه بیشتر از فهم ما؟
نه.
قرآن میتونه با ما بیشتر از فهم ما حرف بزنه؟
نخه.
و اگر بزنه معنی داره؟
نخه. نمیزنه هیچ موقع.
نمیزنه. و اگر بزنه، حالا لو فرض محالن، فرض محال اگه بزنه معنی داره؟
نخه.
برای ما معنی نداره. پس صامت هست یعنی ما صامتیم در واقع، ما کریم. اما حضرت امیر قرآن ناطقه، یعنی همون قرآنه. قرآن با حضرت امیر نه اینکه حرف میزنه، خودشه. یعنی وقتی حضرت امیر حرف میزنه داره قرآن حرف میزنه. وقتی حضرت امیر سخن میگه، اگه این قرآن به سخن میامد به چه زبانی سخن میگفت؟
مولا علی.
به زبان حضرت مولا امیر. به همین جهت ما که اهل تشیع الحمدلله پیروان تشیع هستیم، به حسب روایات فراوانی که داریم و این تقریبا مستفیض روایت اگر متواتر نباشه، مستفیض هست، ما قرآن رو از طریق اهل بیت باید بفهمیم. توجه کن چه عرض میکنم آقای لاری. حالا این یه بحثی است، حالا ما کم کم وارد مباحث دیگر شدیم که آیا ظاهر کتاب حجت یا نه. این بحثی است که علمای علم اصول سالها در علم اصول میکنن، در فقه همین الان در نجف و قم و سایر حوزه های علمی، که آیا ظاهر کتاب حجت یا نه، یعنی ما میتونیم ظاهر کتاب بفهمیم یا نه. علمای اخباری ما به استناد روایات میگن ما حتی ظاهر کتاب هم نمیتونیم بفهمیم. ما به گوش بدیم ببینیم ائمه چی گفتن. قرآن رو بخون اما گوش بدیم حضرت امیر در تفسیرش چه فرموده، اون درست. بعضی‌ها میگن نه ما میتونیم ظاهر بفهمیم. حالا یه بحثی اصولی فقهی که من واردش نمیخوام بشم، اما روایات شما نادیده نگیر. روایات میگه که فهم درست شما از قرآن به اتکای فهم ائمه است، چون اونا قرآن ناطقن. نه تنها حضرت امیر قرآن ناطقه، سایر ائمه قرآن ناطقن.
انزلوهم الى با احسن المنازل القرآن، با اهل بیت
حضرت ولی عصم قرآن ناطقه، اینو قرآن ناطقه. پس حقیقت قرآن به زبان انسانی که بیاد به زبان ائمه میاد. ولی ولی حالا ابو جهل هرچی قرآن بخونه اون نمیفهمه، کلمات رو میگه. ببینم قرآن رو میفهمه ابو جهل یا نه؟ عرب که بود؟ عرب نبود؟
چرا؟
به من جواب بده، ابو جهل عرب نبود؟
چرا نبود؟
چرا که نبود، معاصر بود با حضرت رسول.
همون زبانش بود که ابو جهل.
تو رو خدا جواب، قرآن رو میفهمید یا نه؟
نه میفهمید که
هر که زبان عربی بلده
با پیامبر نمیجنگه.
حالا ابو جهل که چی؟ هر که زبان عربی بلده لزوما قرآن رو میفهمه؟
نه. اینو مولوی جواب داده. شعرشو بخونم.
بخون.
معده تن سوی کهدان میکشد، معده جان سوی ریحان میکشد، هر که کاهو جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود.
تمام شد.
این تفاوت ابو جهل و کاهو جو با
اون نمیتونه بفهمه.
بله.
مسئله ظاهر زبان که نیست. خب بعضی فکر کنن ظاهر زبان که بلدن یا همین. حالا این نه تنها زبان عربی و قرآن، حالا زبان فارسی، همون شعر مولوی رو هر که زبان فارسی بلده میفهمه؟ ما اون شعر، حالا این کتاب بشریه دیگه، حالا الهی که نیست که، وحی که نیست، زبان بشره که عارف گفته، ولی معلوم نیست که زبان فارسی دانستن ملازم این نیست که شما بتونی بفهم. بله.
پس این تفسیر همین حدیث هم میشه، اینی تارکم فیکم و تقلن کتاب الله،
کتاب الله و اطرتی، دقیقا همینه.
احسن.
خیلی رازه. خوب خوندی، خیلی خوب قرائت کردی، اصلا رو همین تکیه میکنه.
یفترقا
لن یفترقا حتی یرد علیل حوض.
خیلی
یعنی اطرت از قرآن جدا نکن. قرآن اگر از اطرت از ائمه اهل بیت، از اهل بیت، از ائمه طاهرین جدا شد، دچار سوء فهم میشه و این همه سوء تفسیر از قرآن شده و اکنون داره میشه.
احسن.
هم اکنون لن یفترقا، خیلی این حدیث مهمه. در متن این حدیث ما باید تأمل کنیم،
ملازمت خیلی مهمه.
تار کن فیکم و ثقلین، دوتا، این دوتا رو من به میراث گذاشتم، اینا رو از هم جدا کنین گرفتارید. اون کسان که جدا کردن گرفتار شدند و هم اکنون یه من وارد مصادیقش اجازه بده وارد نشوم.
نه نشو
نمیشم. نه
العاقل بل اشاره
یکفی هل اشاره
یکفی هل اشاره. بسیار خوب استاد، خیلی بحث شیرین جالبی بود، اما حیفه که بی خود از شعشعی پرتو ذاتم کردن خارج بشیم. این بیت بعدی دارم حضرت علامه تطبیق میده به شب ضربت خوردن مولا فست و برب الکعبه. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه براتم دادن. حالا میخوایم شب قدر هم بحث کنیم؟
شب قدر هم بله میشه بحث کرد، بله وقت داریم
زیاد نه
حالا زیاد بله شب قدر. اولا حضرت که خب اصلا از عجایب حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که هم در خانه خدا به متولد شده هم در خانه خدا به رحمت حق پیوسته که همیشه خودش هم رحمت حق بوده. تولد و شهادتش در کجا بوده؟
خانه خدا و مسجد.
خانه خدا بود. این خیلی مسئله است. هیچ کس در تاریخ نداریم که تولدش و وفاتش در خانه خدا باشه. دارین همچی کسی؟
نخیر.
میشناسین در تاریخ؟ نخیر. کی بوده؟
جز علی.
جز حضرت نبوده کسی؟ بله. که در خانه خدا متولد شده و در خانه خدا وفات کرده و در تمام مدت عمر با قرآن بوده و بلکه خود قرآن ناطق بوده. ما که نمیخوایم حرف بیهوده بزنیم، این حرف که میزنیم مستند است به روایات و احادیث و کلمات خود حضرت. و شناختن حضرت امیر کار سختی است، کار همه کس نیست. ببین اگر وقت نیست من با یه شعر اینجا کلامونو تمام کنم. این شاعر معاصر ما، شاعر معاصر خودمون رحمت الله علیه شهریار، من طلب رحمت براش میکنم، شهریار یه شعر قشنگی گفته، میگه تو به تاریکی علی را دیده ای. به تاریکی دیدن یعنی ندیدی، تو به تاریکی علی را دیده ای. آدم تاریکی نمیتونه ببینه. تو به تاریکی علی را دیده ای، یعنی هنوز نتونستی حضرت امیر رو بشناسی. تو تاریکی نمیشه حضرت امیر رو به جسمانیت شناختی، به جسمش و سالش و زندگیش اینا، خب اینا هست اینا که، اما به مقام نورانیت شناختی حضرت امیر رو. شب علی دید و وقت بعد اینجا میگه تو به تاریکی علی رو دیدی. شعر شهریار این بود که حالا میخوام بخونم، اون شعر دیگری بود، مولانا بود که تو به تاریکی علی را دید. ولی شهریار میگه که شب علی دید و به نزدیکی دید. چی میخواد بگه شهریار؟ شب حضرت امیر رو به نزدیکی دید، چون اهل شب بود حضرت، شبها به نزدیکی حضرت رو میدیدن. چون شب آدم ها در خوابند ولی حضرت امیر بیدار بود، شب حضرت امیر رو میدید. شبا حضرت امیر رو میدیدند. خود شبا خود تاریکی، با چشم تاریکش حضرت امیر رو میدید، چون حضرت در شب بیدار بود. خود شب حضرت رو نزدیک دید. وقت بعد در مصرع ثانی چی میگه شهریار؟ گرچه اونیز
علی
به تاریکی دید. شب نزدیک بود به حضرت، در دل شب حضرت بیدار بود و شب حضرت رو میدید و به تاریکی دید. اما به نزدیکی میدید، اما اگرچه این هرچه نزدیک بود تاریک میدید، چون شب بود. یعنی شب هم نتونست حضرت، همون شب هم نتونستن حضرت امیر بشناسن. یعنی روزگار، نه شب، روز هم حضرت امیر رو نشناخت، نه شب و روز، روزگار حضرت امیر رو نشناخت.
روزگاران نشناختن.
در این حال کسانی شناختن خیلی کمند،
اهل دلم بله،
خیلی اندک.
خدا روزی ما هم بکنه معرفت مولا را. مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم نه حوا آفریدن. همه قالو بلا گفتند و مستن، مرا سرمست مولا آفریدن. خداوند انشاءالله و همه ما از باده معرفت ولایت مولامون بنوشاند در این ماه عزیز. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.